روزنامه نگاری میکرد؟
فکر میکنم بله.
یا شاید من دارم اشتباه میکنم.
منم فکر میکنم، یعنی منم که شنیدم سرچ هم کردم، تنها همچین صادقی که بهش رسیدم همون در واقع دوستیه که قبلا
من الان افشین صادقی رو در سایت سوره سینما که جستجو کردم، مقلد شیطان رو داشته ظاهرا قبلا، اگر به عنوان کارگردان
فکر میکنم به عنوان کار اولی در واقع کار گرفت، احتمالا شاید اون ویدئویی بوده یا نمیدونم چنین شرایطی احتمالا.
خیلی خوب، به حال این هم بحثیه، ولی نه من الان دارم همزمان که دارم با شما صحبت میکنم دارم جستجو رو انجام میدم، منم دارم به نتیجه شما تقریبا میرسم که در واقع اونم بی نتیجه. بسیار خوب، و خبرگری هم داریم الان.
من خبر آخر همین که عراق صرف بعد از این که خب اکران نسبتاً ناموفق یا نسبتاً که نه کاملا ناموفقی در سینماها داشت، داره همچنان حضورهای جشنواره‌ایش رو ادامه میده. در جدیدترین حضورش هم جشنواره پاناما در بخش مسابقه قرار حضور پیدا کنه، و اینکه باران کوسری هم چند روز قبل برای همین فیلم جایزه هیئت داوران جشنواره دوبلین ایرلند رو دریافت کرده و علاوه فیلمی بوده که خب خوب جایزه بین الملل گرفت، اما اتفاق اصلا خوشایندی در گیشه براش نیفتاد و نزدیک 1 میلیارد و اندی فروش کرد. فیلمی که همه معتقد بودن در گیشه موفق خواهد بود، بازیگران خوبی هم داشت.
درسته. من فقط یه نکته بگم، الان جستجوی من همون نتیجه داد، آقای افشین صادقی که ازشون صحبت میکنیم، همون آقای افشین دومین فیلمشون دارن میسازن، مقلد شیطان اولین فیلمشون بوده و این هم الان دومین فیلمشون هست.
ممنون که اصلاح
کرد. خواهش، نه اصلاح نه، با همدیگه به نتیجه رسیدیم.
به نتیجه رسیدیم.
آره، خیلی ممنونم صادق عزیز،
سلامت باشید،
زنده باشی، با تو خدافظی میکنم، خوشحالم که صبح میبینمت، ولی حالا
سلامت باشید، امیدوارم که شب بارونی خوبی داشته باشید، چون اینجایی که من دارم میرم سمت خونه رگباره تقریبا،
اصلا بارون میباره افتضاح خوب، انقدر خوب. درود بر تو، ممنون، متشکرم و شبت بخیر باشه، در پناهت باشی، یا علی. صادق عزیزم، من یه چیزی یادم رفته. هستی هنوز؟
بله.
ما به هر حال امشب آخرین شبی هستش که سینما تهران 97 رو داریم اجرا میکنیم و تقدیم دوستان شنونده میکنیم. هم خواستم ازت تشکر بکنم بابت این یک سال همراهی که با ما داشتی در سال 97، هم پیشا پیش عید مبارکی هم بهت گفته باشیم که ایشالله که عیدتون مبارک باشه و ایام پیش رو به کام باشه ایشالله.
سلامت باشید، ممنونم، باعث افتخاری بود که در خدمت شما بودم، باعث افتخاری بود که میتونستم بخشی از خبرهای سینما رو به گوش شنوندگان عزیزمون برسونم و امیدوارم که این افتخار نصیبم باشه که سال آینده هم در خدمتتون باشم و پیشاپیش عیدو هم به شما تبریک میگم، هم به همه شنوندگان عزیزمون، و امیدوارم که سال پر از برکت، پر از روزی برای خودشون، خانوادهشون، همسایه‌هاشون، دور اطرافشون
زنده باشی، ان شاءالله برای همه همین جور باشه و همین اتفاقای خوب که داری میگی بیفته. ممنون و متشکرم از تو، و حالا به خدافظی میکنم.
خدافظ،
زنده باشی. 0921 آخرش 9142 خیلی محبت داشتند و نمیدونم فقط مهندسی که بهش پیغام داده بودن چه کسی بوده و خیلی به مهندس خیلی لطف داشتن. به هر حال ممنونیم از لطف شما، ما پیغام شما رو به مهندس حتما اعلام و ابلاغ میکنیم و سپاسگزاریم که گوشهای مهربانتون رو به ما سپردید. عرض به خدمت شما که گفته مجید زبل از مسعودیه، خیلی خوشحال هستیم که دارید ما رو میشنوید. بعد گفتن که گفتن سلام درود، اطلاع دارین ایام عید سینما تا چه ساعتی بزن با آخرین سانس مثل پارسال تا بامداد یا نه؟ ممنون میشم. مریم خانم از قیتری. خانم مریم، معمولا آخرین سانس مثلا ساعت 10 یا 11 میشه، اما یک وقتای بسته به میزان استقبال تماشاگران میتواند بعضی از سالن ها سانس فوق العاده هم داشته باشد. از پیش تعیین شده به هیچ عنوان نیست، منوط است به این که آیا کسی یا در واقع مخاطب زیاد داشته باشه براش سانس فوق العاده هم برقرار بکنن. خب با ما معاشرت بکنید. 3094 و 2265 2465 شماره پیامک و شماره تلفن ماست و فیلم منتخبتون رو در سال 97 انتخاب بفرمایید. بفرمایید کدام فیلمی که در سینما به نمایش درآمد فیلم منتخب شماست، فیلم محبوب شماست. تا چند لحظه دیگه مردی با جاچسبی وارد استودیو خواهد شد و بریم سراغش. 3094 شماره پیامک ما هست، بیا با جاش هست. خب شاید خیلی ها مسئله شون باشه که قضیه جاچسبی چیه. من به شما توضیح میدم که قضیه جاچسبی چیه و از کجا آب میخوره. واقعیتش اینه که خب معمرزه مقدسیان عزیز که هر شب با ما همراه هست و با هم دیگه یک و گفت داریم و تحلیل میکنه و نقد میکنه خیلی از فیلم ها رو، معمرزه
میگه که من هر هفته میام هر شب نمیام.
سلام معمرزه، چطوری؟ خوبی؟ هر شب یک شنبه منظورم بود، هر شب یک شنبه باشه یکیش.
نه خب چون میخوایی بزنی گفتم پیش جسی کنم،
نمیخواستم بزنم، به خدا نمیخواستم. ولی نکتهش این بودش که محمد رضا، خب یه بخشایی از صحبتاش اگه صفحه شد در فضای مجازی دنبال کرده باشید در اینستای گرام، اگر دنبال کرده باشید، خب یه بخشی از حرفا و صحبتاشو تو اونجا میذاره. میخوام بدونید که اون زمانی که دوربینش کاشته شده و داره خیلی خوشگل و خوشقاب و اینا داره راجع به یک موضوع خیلی جدی صحبت میکنه، گوشیش به یه جاچسبی تکیه داده شده که
همه زندگی ما به یه جاچسبی بنده دیگه در واقع اینجا.
نه همه زندگی، نه همین نیم ساعت یه ساعت دو ساعتی با هم هستیم دیگه،
خیلی خوبه.
بقیهش که
یه سری عکسای بقیهش به چسب بنده برنامه رو به نظرم پیشنهاد دادم اینه، حالا روز آخرم هست و آخر سالیه، یه سری عکس پشت صحنه منتشر کنم. شب آخره یک کشید به پنالتی منتشر کنیم و شاید بعد نباشه بفهمم به حال اینجا مثلا یه پولیوری هم هست رو میز.
آره واقعا
چایی که کف کرده بود.
آره واقعا، نه خیلی جذاب، مثلا بدونید که مثلا محمد رضا با کلاه اومد الان. آره حالا شروع میکنی تو تشخیص لو میدیم یا هم دیگر رو صدا بردارمون هم کلا داره الان دقیقا از این کلا هم داریم میگیم کلا کپ بهش میگن دیگه
حالا کلا بذاره کلا بر نداره به خدا
واقعا
از هر چیزی بهتر
کلا میذاره سر خودش بذاره آدم
نه واقعیت اینه که این کلاه بیشتر قصهش از این بابه که تو اون ویدئویی که تو اینستاگرام من منتشر شده شاید دیده باشن بعضا مستقیم یا غیر مستقیم هم خیلی خندیده باشن ولی نمیدونم حالا
بعد دلت خواسته کلا گذاشتی
نه بیشتر یه بخشش به خاطر اینه که بیشتر اوقات که من میام اینجا قبلش یا به هم ریختگی ظاهری هست که با کلاه پوشونده میشه ولی همزمان تبدیل شده به یه در واقع اتفاق تکراری. به هر حال خوبی بدی اگر دیدین حل کنید.
زنده باشید. واقعا هممون رفتنی، هممون رفتنی.
دیگه مرگ حقه دیگه. این روزا ولی در مورد زندگی صحبت کنیم.
آره واقعا.
چی شد مهندس حل شد قضیهش؟
جان مهندسی به اون پیغام نداده. جهت اطلاعات.
خدا حفظش.
از شما خواسته بودیم که فیلم منتخب سال 97 تون رو به ما اعلام بکنید. یه دونه پیامک میخونم و برای اینکه سرچراغی پیامک داشتیم مصطفی از تهران هجوم رو گفته به کارگردانی آقای شهرام مکری. هجوم کار شهرام بود؟ درست
آخرین کار شهرام
بود. درست دارم میگم یعنی یه لحظه شک کردم آقا من با تمارز اشتباهی ببخش اصلا نمیدونم چرا.
نه اون که اصلا فیلم متفاوت. هجوم یکی از فیلمای مهم سال بود که برای شروع خیلی قوی ظاهر شدیم. یعنی فیلم هجوم از اون فیلمایی که حتی طرفدارای شهرام مکری کسایی که به طور خاص ماهی و گربه رو خیلی دوست داشتن هم لزوماً با هجوم همراه نشدن و اون کسانی با فیلم همراه شدن که واقعاً هم عاشق سینما و هم عاشق تجربه کردن به لحاظ فرمی و حتی شیوه روایی که البته خب هجوم نمونه خیلی خوبیه تو این حوزه همونطور که شهرام مکری این روزا یکی از کارگردانان اصلی تو حوزه سینمای تجربی ایرانه.
یه نمونه خیلی خوبم اشاره کردن 0912 آخر 1671 نوشتن 10000 پا. احتمال 1000 پا 10 بار دیدند و به خاطر همین 10000 پا
شاید هم این کنایه‌ای دارن در واقع توی این صحبتشون که این به صورت در شبکه خانگی آره یه دفعه
500 تاشون اونجا دادن 500 تاشون این بردادن
آره دیگه نه خب اینجوری شده واقعا نه فکر کنم یه سری پاله رو برده تایمش زیاد شده
تایمش که زیاد شده و تو به هزار پار دیدی
من نسخه سینماییش
من نسخه سینماییش رو دیدم
آره
و
البته که روز اول اصلا این صحبت بود دیگه یعنی میگفتن که فیلم ساخته شده برای اینکه نسخه 1 و 2 داشته باشه مدت در واقع فیلم برداریش هم خیلی طولانی بود خدای داوودی هم سر صحنه فیلم برداری حتی دیگه یه جاهای کمر درد و پادرد امونشون رو وجوده بود بعد اومدن گفتن نه همون دو تا نسخه رو کوتاه میکنیم در یک نسخه در واقع اکرانش میکنیم که این اتفاق افتاد حالا در این در واقع شرایط تلاش کردن که در دو نسخه منتشر بشه حالا خود آقای داوودی که توضیحش این بوده که مجوز به ما نمیدادن و بحثای قانونی باعث شده که ما مجبور باشیم اتفاق بیفته و توی صفحه شخصیشون توی اینستا یا نسبتاً گرام عذرخواهی کردن از مخاطبین که ناچار شدن من نمیدونم مواد قانونیش از چه قراره من نقل قول میکنم فقط
همین عزیزی که اسمشون کاش اسمتون رو مینوشتین 912 آخر 1671 گفتن ما سوپرمارکت داریم دو قسمت اومده به همین دلیل 10000 پا گفتم مردم خیلی شاکی شدن یعنی مشتری هاشون هم ظاهرا خیلی شاکی شدن ممنونم که این جوری با ما مشارکت میکنید و معاشرت میکنید
خیلی خوبه ها ما الان همین شروع کار از هجوم تا 1000 پا حرف زدیم این نشون میده که طیف گسترده ای از مخاطبین با
آره ولی من شخصا یکی از فیلم های هستش که به جد باهاش مسئله دارم
1000 پا
به این دلیل که کمدی خوبی اصلا نیست
خب. میتونم بپرسم چرا
ببین من میگم که اولا که دو تا ور داره این نگاه من یکی ور نگاه اجتماعی فیلم هست خب که من شاید حرفام شبیه حرفای روزنامه کیهان بشه ولی واقعیتش این هستش که من این فیلم رو توهین به جانبازان میدونم خب به نظرم یه مقدار میتونه شوخی بشه ها، نه اینکه با جانباز همیشه شوخی کرد، قبلا
شده بود،
آره شده، ولی یه مقدار احساس میکنم شوخی نشده، به سخره گرفته شده. حسم نسبت به فیلم، شاید تو موافق من نباشی، این حس رو از فیلم تو نگرفته باشی.
نه خب الان میخوام نظر تو رو بدونم.
آره این نظر من در مورد ماهیت فیلم هست. و نظر دیگرم در مورد فیلم این هستش که تو فکر کن چند دقیقه از فیلم، یه فیلم نرمال 2 ساعته، هولوش 300 دقیقه ما فیلم داریم. خب ما 300 دقیقه فیلم داریم که همینجوری از توش همینجوری فلهی در اومده، یعنی تو منطق خیلی از اتفاقات رو در فیلم متوجه نمیشی، یه سری چیزها رو یهویی میبینی. من فکری که برای خود آقای رخشان تهیه کننده فیلم آوردم این فکت بود که گفتم آقا تو یه هویی نشون میدی که یه ماشینی میان ترمزش رو انگولک میکنن، رضا عطاران رفت، بعد خب چی شد؟ بعد خب اون کلی اتفاق اونجا افتاده، کلی من بعدم برام تعریف کرد که آقا اینجوری شد اینجوری شد، گفتم خب مثلا من نمیگی چی شده، فیلم اصلا من نمیگه. یا خود آقای داوودی من میگفتن که همونطوری که میبینید شخصیت سپند امیر سلیمانی روز به روز فقیرتر میشه، بعد گفتم اصلا متوجه میشم روز به روز فقیرتر میشه، گفت چرا دیگه ماشیناش این مدلش میاد پایین، گفتم شما اصلا من مدل ماشین من بله آخرش جیان میبینم، اولش ماشین مدل بانه آخرش جیان میبینم، وسطاش همه چیش در اومده، یعنی شما متوجه این که این شخصیت داره هر روز وضع مالیش خرابتر میشه و اصلا علت این که میخواد با این دختر ازدواج بکنه شرایط مالی دختر عموش به حساب میاد دیگه جوره. آره. اون هست تو اینها رو فیلم به تو توضیح نمیده. خب اینها رو شاید این نسخه دو تا دیویدیش توضیح بده، ولی به نظر من حالا اینم بگم و تمام بکنم برزم و صحبت تو دوست دارم بشنوم. اون موقع آقای رخشان به من میگفتن که ما تو ذهنم هستش که یه 6 قسمتی یه 5 قسمتی از کار عرضه بکنیم. به نظر من اگه سریال میشد اتفاق بهتری میفتاد، هم برای رسانه پخش کنندش احتمالا سودآوری بیشتری داشت، همینقدر حاشیه این شکلی ایجاد نمیشد. شما میدونید با یک سریال مواجهید، نه دوتا DVD که احتمالا هم خب تایم فیلم بالاست، طبیعتا هم باید هزینه بیشتری باید بابتش پرداخت کرد، موضوع بحثمون نیست، ولی میتونست توی ولایت حتی قرار بگیره. نمیدونم چرا این اتفاق نیفتاد.
ببین در مورد اون برداشت‌های اجتماعی که تو ازش یاد کردی، به نظرم این میتونه یک نظری باشه که محترمه، ولی من خیلی مدافعش نیستم. یعنی من احساس میکنم که اگه قرار سینما داشته باشیم باید کم کم این ظرفیت رو در خودمون ایجاد بکنیم که با همه امور، با در نظر گرفتن در واقع برخی از در واقع مرزها که تو هر سینمایی تو هر دنیا تو هر جای دنیا هست، بتونیم باش شوخی کنیم، چون اساسا ایناست که کمدی موقعیت ایجاد میکنه. این اگر اونها مثلا جانباز نبودن موقعیت ها اینقدر کمیک نمیشد. خیلی اصلا تضاده که موقعیت کمدی موقعیت ایجاد میکنه، جایی که تو فکرشو نمیکنی باید یه اتفاقی بیفته که بخندی. حالا این اگه قراره به هر قیمتی اتفاق بیفته، نه منم موافقش نیستم، ولی من 1000 پارم مصداق هر قیمتی نمیدونه.
ببین من بذار یه ذره مثالمو این شکلی بزنم شاید ساده تر بشه. تو میدونی که مثلا پدرها مثلا آدم های جدی هستند، خب تو میای از این موقعیت جدی پدر استفاده میکنی برای شوخی سازی، یعنی او جدی است و تو داری ولی اگر این موقعیت به سمتی بره که کاراکتر یک پدر به سخره گرفته بشه، تو در واقع این ساحت یک پدر رو به سخره گرفتی.
آره.
خب
من نکتم همینه، یعنی من احساس
من میگم این مرز باریکی بوده که
سخره گرفته نشده، تو بر
من معتقدم اون مرز رو رد کرده،
این که مرز رو رد کرده که خب هر دو این تفکرات میتونه محترم باشه. من اگه قرار باشه که انتقادی بکنم به 1000 پا، بیشتر به انتقادم به یک مقوله کلی در سینما ایرانه و اون ردبندی سنی فیلم هاست. یعنی آقا اگر که مثلا فیلم مثل 1000 پا جنس شوخی هاش از جنسی است که بزرگ ساله و اصلا مناسب یک سری سنین پایین نیست، حتما و قطعا باید مکانیزمی وجود داشته باشه که هشدار داده بشه که آقا این فیلم مخصوصه مثلا چه میدونم 16 سال به بالا، 18 سال به بالا یا چیزی شبیه به این. این اتفاق نه در مورد هزار پا بلکه در مورد همه فیلم های سینما ایران نمیفته. بعضی از فیلم ها تو تبلیغاتشون یه هشداری میدن، ولی عملا در اجرای این قضیه، این قانون تو خود سینماها و تبلیغات رسانه این که میشه خیلی جدیت و خرج نمیدن، به خاطر اینکه خب کی بعدش میاد مشتری کم بشه؟ حالا اگر اومد حالش هم بد شد دیگه بلیط خریده دیگه، این برداشت بدبینانه. اگه قرار باشه ایرادی به هزار پا بگیرم اینه که این فیلم انقدر مطرح شد و تبلیغ شد و جذاب شد و پرفروشترین فیلم سال و شاید یکی از پرفروشترین فیلم‌های تاریخ سینمای ایران شد، که من دقیقاً نمیدونم به لحاظ تعداد صندلی هم پرفروشترین شد یا نه، کاش از صادق میپرسیدیم این رو، به خاطر اینکه خب این فضا ایجاد شد خیلی دوست داشتم ببیننش، فکر می‌کنم در سنین مختلف هم دیدم و خیلی‌ها به این شوخی‌ها ایراد گرفتن که من باز فکر می‌کنم این شوخی‌ها اونقدر هنجارشکنانه نبود، برای سنین خاص خودش هم جزی از سینماست، بالاخره باید یه مقدار بخندیم دیگه، نمیشه تکون نخوریم و بگیم بخندید که، ولی باید رعایت میشد. باز یه سری سنین نمیتونستن نباید فیلمو میدیدن. این فقط مربوط به هزار پا هم نیست، تاکید میکنم در مورد همه فیلم هایی که این روزها، همین الان فیلم های اکران و نوروز، مطمئنم در مورد تک تکشون میشه رنجستنی تعریف کرد. حالا
که کردن البته
همون وقتی رسیدیم به بررسی فیلم های نوروز اگه موافق باشی بیشتر در موردش حرف بزنیم. این که خودشون تعریف کردن با اینکه چطور اجرا میشود مهمه دیگه. ببین مثلا تو خیلی از حالا مثالش هم قیاس ملفارقه، تو یه سری کشورهایی که مشروبات الکلی آزاده که ایران جزوشون نیست، شما مثلا قبل از 18 سالگی توی هر جایی بری پولم بدی، میگن آقا کارت شناسایی تو ببینم میتونم اینو بدم یا نه. به هر حال قانون داره. آیا تو سینماها همچین قانونی میشه رعایت کرد؟ آیا موقع خرید بلیط چه میدونم مثلا کد ملی میشه ثبت بشه که آقا مشخص بشه این آدم چند سالش که داره بلیط این فیلمو میخره؟
آخه هیچ جای دنیا این اتفاق نمیفته. یعنی
خود آدما خب
من میگم الان تو به عنوان
بسپرین به خودشون هر وقت که به این فرهنگ رسیدن رعایت کنن.
ببین
نقش ما چی میشه؟
نه ببین این نقش هشدار دهنده است، یعنی اینکه تو برمیگردی میگی آقا این فیلم برای این سن مناسب نیستا. ببین ما انواع ردبندی سنی داریم در سینمای آمریکا که مشخص میکنه آقا این فیلم برای عامه، برای هر سنی، برای هر جنسیتی، برای یعنی بر همه مناسبه،
از نوزاد تا آدم دم مرگ.
آره دقیقاً این فیلمو هر کسی میتونه ببینه. خب مثال بزنیم، فرض کن فیلم ورود آقا ممنوع رامبد جوان میتونه جزء این دسته فیلم ها فیلم سرگرم کننده است که هر کسی میتونه رو ببینه، نه محدودیت سنی داره، نه شوخی هایی داره که شوخی های حالا راحت بخوام بگم شوخی جنسی توش نداره. خب همه چیز محترمانه است، ممکنه به بچه کوچیک لذت نبره اما معنی براش نداره تماشای اون،
ممکنه یه بخشایشو نفهمه.
آره. همان گونه که تلویزیون الان شبکه نمایش وقتی داره فیلم و سریالشو نشون میده میزنه آقا مثبت 18 مثبت 13 یه عددی میزنه، این که دیگه واقعا نمیشونی بیاید آدم ها رو جلسشونو بگیری که ایبادن مثلا بچهشون نبینا
با توپ و تانک مثلا بیام جلو سالن سینما با مثلا یه اسنایپر بالای سالن بشینه شل. نه منظورم هم این نیست. یک فکر میکنم مثل هر امر دیگری باید ترکیبی بهش نگاه کنی. توی برنامه‌های سینمایی رادیو و تلویزیون مثل این برنامه و کاری که الان داریم ما می‌کنیم باید در موردش صحبت بشه. یعنی صحبت در مورد این موضوع و توجه به این موضوع باید بولد بشه، برجسته بشه. توی تبلیغات حتما باید برجسته بشه. توی سالن‌های سینما هم هشدار داده بشه. حالا یه مقدار تا این فرهنگه بخواد راه بیفته و جا بیفته، یه کنترل‌های حداقلی هم اتفاق بیفته. آقا مثلا شما داری هزار پا نمایش میدی، می‌بینی یه بچه‌ای که چهار دست و پا داره راه میره نمیتونه بیاد تو سالونا، یکی ورداشته با خودش آورده، خب بعد همونجا بهش بگی که مثلا این فیلم مناسبشون نیست. من بوده توی جشنواره فیلم کودک، ببین عیناً برام اتفاق افتاد، مرور فیلم های جشنواره کودک در واقع اصفهان بود، خب اونجا هم فیلم کودک دارن هم فیلم نوجوان.
درست.
یه مادری از سالن اومد بیرون، همین فیلم پیشونی سفید دو بود،
درست
داشت به نمایش در میومد، اومد به من گفت، نمیدونم حالا چرا به من گفت، فکر کنم فقط من شناخته بود اونجا، خیلی ناراحت و شاکی که آقا چرا به ما نگفتین این فیلم مناسب بچه ها نیست. گفتم که خب من که واقعا در جریان نیستم، منم یه کسی هم گذری دارم اینجا رد میشم، حالا میخوام اجرایی هم داشته باشم، ولی من به شما حق میدم که باید ابتدای فیلم تررسانی بشود، ولی شما هم یه سهمی داری دیگه. الان مثلا اونور یه سایتی وجود داره برای فیلم های دنیا، اسم خوبی داره، خدای اسمش الان یادم نمیاد، که تو هر فیلمی رو که اسمشو توش سرچ بکنی دقیقاً بهت میگه که چه رنج سنی رو پوشش میده. من خودم تو برنامه ها مخاطب دارم 14-15 سالشه توی برنامه هایی که انیمیشن پخش میکنم، بدون اینکه من بهش بگم خودش میره کامن سنس مدیا، اونجا بررسی میکنه و بعد مثلا میبینم یه جلسه هایی نیست، بهش میگم چرا نیومدی، میگه من چک کردم دیدم این با رنج سنی من جور در نمیاد. ولی اینی که دارم بهتون میگم یه نابغه ایه که الان میتونه در مورد دکارت و شوپنهاور با من صحبت کنه. نمیتونم اینو معیار قرار بدم بگم همه بعد اینجوری باشه.
نه واقعا این مش نمونه خروار قطعا نیست.
نه اصلا این مشتم حتی نیست، یه دونه است.
بله. ولی ببین من میگم اتفاقی که تو دنیا میفته اگر تو ایران هم بیفته منوط بر این که سازوکار داشته باشه. ببین مثلا خط قرمزها داریم، حالا نوع چیزی که در دنیا اتفاق میفته و حال صحنه هایی که ممکنه در بعضی فیلم ها وجود داشته باشه که مناسبه یک گروه سنی نباشه. دقیقا. خشونت فاکتور بسیار دقیقا. مهمیه. ببین چیزی که یهویی اون سری یاد باشه راجبه حوزه هنری داشتیم صحبت میکردیم که فیلم ها رو نمایش نمیدادن به دلیل خشونت. خب این دغدغه اگر واقعا دغدغه فقط همین بوده باشه، اگر همین بوده باشه دغدغه دغدغه به حقیه. خب و چارش
کلا نشونش ندن یا اینکه برای یه گروه نشونش ندن.
دغدغه دغدغه به حقیه، رفتاره رو توجیه نمیکنه. آره دغدغه دغدغه به حقیه. چارش چیه که فیلم هم بتونه نمایش داده بشه هم در واقع اسم حذف اکران ازش نیاد؟ چارش همین بحث رده بندی سنیه. یعنی تو میگی آقا من به خانواده دارم هشدار میدم که این برای زیر 13 سال مناسب نیست. بابا من خانواده دیدم با بچه 4 ساله پاشون رفتن تنگه ابوغریب به وقت شام دیدن امسال. واقعا هیچ کدام یک از این فیلم ها اصلا برای بچه 12 ساله مناسبه؟
دقیقاً
هیچ واقعا مناسب نیست.
حالا اینکه داریم ما میگیم اگه موافقی مثلا اینو به یه جایی برسونیش بعد یه مروری بکنیم فیلمای مهم سال و از نگاه خودمون تا حالا دوستام نظرشون رو بدن و بعد بررسیم داشته باشیم فیلمای نوروزی. ولی میدونی ماجرا از چه قراریه؟ ماجرا اینه که انگار این رده‌بندی سنیه برای هیچ کس دغدغه نیست، به خاطر اینکه دقیقاً نمیدونن چقدر مهمه. این اصلا یک امر شیک یا فانتزی نیست. ببین تو حوزه روانشناسی و علوم اجتماعی الان یکی از مهمترین مسائلی که دنیا مبتلا بهش شده مسئله بلوغ زودرسه، بلوغ فیزیکی، و این اختلالات رشد و اختلالات در واقع فیزیکی داره ایجاد میکنه. من اصلا کاری ندارم که آدم ها مثلا ممکنه به قول عوام چشم و گوششون باز بشه، که البته که فقط مسئله جنسی مد نظر ما نیست، اساسا ساختار روانی کودک و نوجوان یک سری فضاها رو میطلبد یک سری فضاها رو نمیطلبد. این فقط مال ایران هم نیست، در خود امریکا، اروپا، همه جای دنیا روانشناسانی که ریشه در تفکرات غربی دارن حتی دارن ازش حرف میزنن. یعنی بر مبنای یک سری مطالعات تصمیم گرفتن که یه رنج سنی یه فیلم رو نبینن. اونا که از ما بیشتر دنبال پول میگردن، مگه بعدشون میاد همه بیان فیلمو ببینن؟ اونا به عوارض و عواقبش فکر میکنن.
دقیقا.
ولی متاسفانه اینجا یک امر فانتزیه که مثلا اگه زده باشن مثبت 18 انگار زیر 18 سال بیشتر ترغیب میشن برن ببیننش. آقا ببینیم چی بوده که گفتن نبینیم.
دقیقاً
فرهنگ اصلا انگار جا نیافتاده.
مصائب شیرین با من کرد در دوره‌ای که من سنم نمیخورد به تماشای این فیلم.
با همه ما این کارو کرد.
آره. خب و من رفتم فتوکپی شناسنامه جعل کردم. در این حد. در این حد. که تو جیبم باشه وارد سینما میشم. نه خب شناسنامه دست نمیشه، توی کپی ازش میگیری بعد اون نوشته رو لاک میگیری.
من تقلب شده ولی به خاطر محبتی که احتمالاً دارم میگن اشکال نداره ما گول خوردیم.
باشه من گول خوردم تو برو تو. ولی واقعیتش اینه که الان کارکرد تبلیغات داره، ولی یه مقدارم داره واقعا باعث فرهنگش میشه. فکر میکنم دو فیلمی که حتی مثال زدم به گمانم جوری پوسترهاشون هم حتی زده بودن.
آره میزنه توی ویدیوها و تیزرهای تبلیغاتیشون هم هست. ولی اصلا آره. من هنوز میشناسم کسایی که میپرسن میگن این چیه اونجا خب نوشتن؟
میدونی چرا؟
چرا؟
این اتفاقه میدونی چرا؟ به خاطر اینکه این بحث ردبندی به سلیقه سازنده فیلم الان مثبت 13 مثبت 15 مثبت 18 خورده. هیچ سازمانی هیچ جایی نیستش که بگه آقا یه استانداردی داره تعریف میکنه، با میگه اگر این المان رو در فیلم داشت خشونت داشت، خشونتش در چه حده،
این سطح از خشونت رو داشت،
خب این باید داشته. مثلا الان فرض کن در نمایشخانگی یا در وی او دی ها سریال احضار هست، الان کودک من کاملا دسترسی داره به این که بتونه فیلم